رسانه های ما فقط تو بعد داخلی تو حوزه زمان حین جنگ برونداد یا خروجی های قابل قبولی دادن، نه اینکه عالی باشن ولی قابل قبول بوده، ولی چه قبل از جنگ و چه بعد از جنگ اون وظایف اصلی که رسانه بر دوش دارن نتونستن اون وظایف رو بر دوش بکشن. به نظرم دو تا سوال اینجا باید بپردازیم بر اساس این که چرا رسانه ها نگاه طولانی مدت ندارن نسبت به وضعیت جامعه، و این که چرا مسئولیت پذیری رسانهشون پایینه و چجوری میشه این دوتا رو برد بالا تا دچار این حرکت های سینوسی توی رسانه نباشیم، بتونیم توی فرایند بلند مدتی از ظرفیت رسانه برای پیشبرد امور مختلف استفاده کنیم. ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم جناب آقای دکتر، من در خدمت هستم.
با اجازه.
خدا نگهدار.
خداحافظی میکنم. آقای دکتر محمدلو در خدمتشون هستیم. از اساتیدی هستن که تو حوزه رسانه و جنگ رسانه به صورت مفصل کار کردن. با همان عنوانی که مطرح کردیم در خدمت ایشون هستیم چون فرصت نداریم. دسترسی آقای چیز آقای محمد رو صدای منو دارید؟
بله صدا شما رو دارم آقا. عرض ارادت،
تصویرم داریم.
تصویر رو من اجازه بدید بدون تصویر باشم، اینجا هوا گرمه.
اشکال نداره.
خیلی پوزش میترم. دوستان گفتن شما شهرستانی اینجا هم خیلی امکانات قم و تهران شما رو نداره. ما خیلی از این تبریه زره.
مال ما نیست، ما بچه دهات. بفرمایید.
آره من همونجا همون دهاتم من الان. از اینجا گرمه، اینجا من در آزاد راحت‌ترم دیگه، خیلی نمیخوام.
خدمت هستم.
در خدمت شما ایمو.
بفرمایید. من مقدمه دیگه نمیگم چون فرصتمون کمه.
خب باش. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شد که با توجه به اون سرفصلی که دوستان فرموده بودند، من اگه بخوام در واقع وارد این بحث بشم، اول یه وضعیت شناسی خدمتتون عرض بکنم که در واقع اون اتفاقی که رقم خورد آورده رسانه‌ایش چی بود، در حوزه رسانه چه رقم خورد و آیا رسانه نقش خودش رو درست ایفا کرد، اصلا به عنوان یک بازیگر جدی بود یا یک بازیگر فانتزی عمل کرد. این خیلی حائز اهمیت، یعنی رسانه‌های ما در واقع با یه سبک خاصی که داشتند انگار که در واقع مهیای شرایط آنتروپی و شرایط غیر عادی و آنورمال نبودند. تلقی بنده این بود، یعنی یه رسانه یه وضعیت عادی داره، یه مأموریت هایی در شرایط عادی داره، یه مأموریت هایی در شرایط غیر عادی داره. این خیلی متفاوته، کاملا راهبرد رسانه در این دوتا وضعیت متفاوت میشه. یعنی یک جاهایی شما فقط باید تبیین بکنید، یک جاهایی شما باید افق گشایی بکنید. تبیین برای اون جایی است که شما فرصت تأمل، فرصت در واقع گفتگو، فرصت ارائه راهبردهای کلان رو داری، یه بازه زمانی داره مخاطب، رفت و برگشت داری با مخاطبت. در شرایط آنتروپی و جنگ شما باید بتونید در از تک گزاره ها، از تک موقعیت ها بهترین استفاده رو بکنی. مثل یه تیمی که مثلا خدمت شما عرض شود که در یه حالتیه که تک مهاجم داره و اون تک مهاجمه باید از تک موقعیتاش بهترین استفاده رو ببره. این که مثلا شما در طول موقعیت 10 تا پاس بهت برسه، 4 تا پاس بهت برسه یا یه دونه، در واقع تعیین کننده اینجاست که فینیشر شما، تمام کننده شما کیست. الان به نظر بنده رسانه ما نقش تمام کننده رو در این جنگ داشت. دلیل عمدش هم این بود که خب در عرصه نظامی یه حالت موازنه‌ای بود، بلکه شیب به نفع ما بود، یعنی در یه وضعیت نظامی بهتری قرار داشتیم، ولی اون که ابتدای امر یه حالت شک و بهتی وارد شد به جامعه، ولی در ادامه ماجرا چون تیم نظامی در واقع جریان نظامی سیستم آمادگی کافی رو داشت و این موازنه مثبت به نفع ما و شیب مثبت باید در وادی افکار عمومی در واقع پوشش داده می شد. حالا این بحثش از کجا شروع میشه؟ یه جمله ای از آقای کلاوزویتس که از اون استراتژیست های جنگه و در این رابطه یه سزل ای رو برای جنگ در واقع طرح میکنه که جنگ ها سزل دارن، ارتش، دولت و زل سومش از نظرشون مردمه. یعنی دیگه مردم از حالت مصرف کننده، از حالت دریافت کننده، از حالت تحمیل شدگی در میان و وارد فضای مؤثر بودن، اثرگذار بودن، کنشگر بودن به این معنا که حتی میتونه سیستم رو تحت فشار بگذاره یا نه حامی سیستم باشه. یعنی سیستم میتونه، مردم میتونه کاتالیزور و شتاب دهنده سیستم باشه در موقعیتی که عمل میکنه، یا نه برعکس میتونه سیستم رو به حالت انفعال بکشونه. و در اینجاست که میگیم تعیین کنندگی مردم در واقع برای طرف برنده و بازنده جنگ معلوم شه. خب این ضلع سوم چگونه در واقع نقش حامی، ناجی، پشتیبان عمل میکنه یا برعکس؟ متغیر جدی به نام رسانه اینجا پاش میاد وسط. یعنی رسانه در نسبت با جامعه جنگ خودش رو نشون میده. این برای ما های زمینه که باید در موردش گفتگو بکنیم که آیا رسانه ما درست عمل کرد، چگونه عمل کرد، چه باید کرد. این نکته بنده بود که در واقع میخوام چند دقیقه مزاحمتون بشم. خدمتتون عرض شد که به نظرم میرسه که سه نوع، سه دسته، سه مدل رسانه میتونه عمل بکنه. مدل معروفش که حالت انعکاسی و توصیفیه. مثلا یه خبری رو میگیرن، خدمتتون عرض شد که انعکاس میدن، از فعل ماضی هم استفاده میکنند، از بود شد، گشت، گردید، از این فلانی گفت، وی افسود، وی فلان حرف رو زد، و این اتفاقات رو به صورت فعل ماضی در واقع پیش میبرن. ولی رسانه های یه مقدار پیشرفته تر حالت تحلیلی هم دارن، صرفا توصیفی نیستن و یه کپشنی هم میزنن، یه گمان زنی هم ایجاد میکنن، یه سویه هایی، یه گراه هایی در واقع مخاطب رو در نسبت با واقعیت از یک سمت و سوی یه چاشنی بهش اضافه میکنه، یه ارزش گذاری هم میکنه، یه معرفت شناسی هم پاش میاد وسط که در واقع اون قاب رسانه رو در واقع جهت‌دهی میکنه. قاب خنثی رسانه باش مواجه نیستیم در فضای تحلیل. اما نوع سومی که باید اصولا اضافه بشه که ما در شرایط جنگ اینو کاملا حس کردیم به همچین رسانه های قبلا خیلی میگفتیم اون مخاطب اصلی ما خیلی توجیه نبود، اون کسی که تصمیم گیر و تصمیم ساز در وادی رسانه بود، گفتیم آقا رسانه باید راهبردی باشه. خیلی توجیه نبود که رسانه راهبردی یعنی چی. در این جنگ خیلی ترجمه خیلی سلیسی از این رسانه راهبردی شد، یعنی رسانه‌ای که بتونه در مورد آینده جنگ صحبت کنه، یه ددلاین مشخص بکنه آقا این جنگ قراره مثلا اینقدر طول بکشه یا اگه اینقدر طول کشید چه باید کرد. ببینید مثال عرض بکنم خدمتتون، یک سریالی بود به نام خدمت شما عرض شد که جریکو، یه سریال آمریکایی که من دو فصلش رو یادم چند سال پیش اینو دیدم. تو این سریال در واقع نشون میداد که اگر مثلا ایالات متحده درگیر جنگ بشود جامعه آمریکا چه مواجهه‌ای باید داشته باشد. یعنی به صورت پیشدستانه و فرضی جامعه آمریکا رو، یه بخشیش رو بدون اینکه ایجاد آنتروپی و تشویش و استراب و التهاب بکنه، یه بخشی یه ایالتی رو درگیر جنگ کرده بود در اون سریال با یه سناریویی و نشون میداد که جامعه جنگ چگونه باید مواجهه داشته باشد، چگونه تغذیه بکنه، همکاریشون چجوری باشه، مواد غذاییشون از کجا تامین بکنن، نسبتشون با نیروی مسلح چطور باشه، بهداشتشون چطور تامین بکنن، دکتر کجا برن، پزشک، همه این موارد رو در اون در قالب یک فضای درام در واقع جامعه دریافت میکرد. اما نکته کجاست که همینجا یه داخل پرانتز عرض بکنم که در واقع رسانه راهبردی یعنی چیست. ما حالا رفقا بعضیشون شاید تو این جلسه باشن، من اینو به عنوان کلید واژه معمولا مطرح میکردم که رسانه باید دو تا کار ویژه مهم داشته باشه، یک دریم بسازه، دو درام داشته باشه. دریم بسازه یعنی تخیل، آینده در واقع اون رؤیا بسازه برای مخاطب خودش. یعنی مخاطب حس محبوس شدگی در وضعیت رو نداشته باشه. این احساس که مثلا من الان داره موشک باران میشه، گلوله باران میشه، بالای سرم مثلا فضای آفندی و پدافندی در واقع موقعیتش قرار دارم، این فضای محبوس شدگی برای جامعه، رسانه اینجاست که باید افق‌گشایی خودش نشون بده. نشون بده که آقا این تمام میشه، 4 روز بعد این اتفاق میفته. مثالش رو خدمتتون عرض بکنم، صحبتایی بود که سرلشکر محسن رضایی اومدن روز دوم سوم جنگ بود. یه گفتگوی توی گفتگوی ویژه خبری یه 10 دقیقه 20 دقیقه شاید 20 دقیقه نیم ساعتی صحبت کردن و یه فضای ذهنی روشنی رو برای جامعه رقم زد. یعنی اون گفتگویشون روز سوم خیلی شفاف کرد ماجرا رو، دلها رو آرام کرد، ذهنها رو روشن کرد و حضور یه شخصیت در فضای رسانه باعث شد که در واقع افکار عمومی یک نسبت مشخصی با جنگ داشته باشه، از اون حالت سرگردانی، از اون حالت شوک‌زدگی و بهدی که در واقع رقم خورده بود در بیاد. این وظیفه رسانه است. رسانه راهبردی عرض کردم میتونه دریم بسازه، تخیل بسازه، آینده بسازه، رویا بسازه. محور بعدی درامه، یعنی اینکه شما فضای نمایشتون چگونه است. که ما همون اوایل جنگ بود، همون جنگ هم که عرض میکنیم کلش 12 روز بود، همون هر روزش و هر صبحش هر شبش تعیین کننده بود. تو اون فضای در واقع موشکبارانی که آفندی و پدافندی داشت رقم میخورد، یه جای خالی بازنمایی رسانه‌ای ما میدیدیم، کاملا حس میکردیم که ما وقتی در موقعیت آفندی قرار میگرفتیم رسانه‌ای ما خیلی تخت، خیلی در واقع بدون تنوع، بدون جذابیت داشت عمل میکرد و موشکایی که میخورد بازخوردش چه بود. حالا طبیعیه اون طرف یه پروتکل هایی داره، با یه تک پروتکل فضای رسانه‌ای خودش رو مدیریت کرد. یه تک پروتکل فضای رسانه‌ای رو بسته بود، اجازه بازنمایی نمیداد، تمهیداتی اندیشیده بود برای اینکه در واقع اگه جرم‌انگاری در واقع کرده بود دیگه، فضای رسانه رو برده بود به فاز حقوقی که اگه مثلا این عکس ها بره بیرون چه کار میکنم، منتشر کنندش باشه مواجهی چه برخوردی میشه و قصه الازالک که فضای مجازیش رو بسته بود و غیر ازالک. مثلا یه چند تا تصویر و قابی که ما داشتیم خیلی تکراری بود و توی زیر یک دقیقه این بازنمایی دچار تکرار میشد. یعنی مثلا هی باید دوباره میزد، از اول شروع میشد، دوباره از اول شروع میشد و این مخاطب رو دچار یه رخوتی میکرد، یه حالت بدی به مخاطب دست میداد. اون حس این که در واقع ما توی یکی از این شهرها بودیم، اون فضای آفندی ما که همون روز اول شروع کرد، از بالا سر ما داشتن موشک‌ها رد می‌شدن، یه حس خیلی خوبی به اون موقعیت، به اون محیط مردمی که در واقع موقعیت قرار داشتن دست داد. همه یه شور و نشاطی، انگار که یه کامبکی زده باشیم، یه ریکاوری صورت گرفته باشه در فضای اجتماعی که در واقع بعد از اون شهادت فرماندهان و دانشمندان هسته‌ایمون خیلی حس امید دست داد. اما این بازنمایش زیر 30 ثانیه تموم میشد، یعنی موشک‌ها رد میشد دیگه تموم شد. یعنی ما قابهایی که در واقع رقم میخورد برای مصرف جامعه و مدیریت افکار عمومی خیلی زمانش کوتاه بود. خب اینو باید این مسئله رو ترمیم بکنیم. حالا این مسئله چگونه ترمیم می شود؟ این که شما رسانه های بین المللی بتونی استفاده بکنی، یک کوریدورهای رسانه‌ای بین المللی رو شما ایجاد بکنی، یک شبکه رسانه‌ای رو در واقع رقم بزنی که اینم برمی گرده به روی کرده ما در مواجهه با جنگ. یعنی حکمرانی در نسبت با جنگ یک عقبه اجتماعیش رو باید تأمین بکنه، دو امتداد بین المللیش رو در واقع تدبیر بکنه. این دوتا اتفاق ظاهراً خیلی آنچنان که باید شاید رقم نخورده بود. ولی این که مثلا در ادامه دیدیم که روزای مثلا هفتم، هشتم، نهم یه خبرهایی در از آن سوی دنیا داره در واقع به دست ما میرسه. مثلا اون تظاهراتی که در آمریکا شده بود، در واقع توی بعضی از کشورهای اروپایی خصوصا هلند، اون تعداد بالایی از مردم وارد در واقع توی خیابون‌ها داشتن به نفع ایران شعار میدادن، تو فضای منطقه تو بعضی از این کشورها عرب زبان در واقع اتفاق رقم خورده بود. این پوشش بین المللی خبر اساساً باید برای حکمرانی ما تبدیل یک دکترین بشه. خبر در فضای امروز یک امر فانتزی نیست، خبر میتونه یه دکترین باشه. مثال عرض بکنم، CNN در واقع رسانه به لحاظ جناحی سیاسی، رسانه مخالف همین رئیس جمهور آمریکاست. کما اینکه فاکس نیوز رسانه موافق رئیس جمهور آمریکاست. این CNN یه جمله‌ای به کار برد، یکی از این ده ها جمله است که در این در واقع بازه زمانی من سیوش کردم، ذخیرش کردم. این بود که گفت فاکس نیوز باعث شد که دونالد ترامپ به ایران حمله کند. حالا من کار ندارم فارغ از ارزش شناختی و معرفت شناختی این فکت که در واقع یا درست هست یا درست نیست، خود این که در واقع یه رسانه‌ای مثل CNN که به قدری رسانه راه بردیست که ما در دانش ارتباطات، در دانش رسانه یه اصطلاحی داریم به نام CNN افکت، یعنی اثر CNN، به قدری این CNN توان موجسازی، جریانسازی و حتی در پارادایم های برساختی به معنای واقعیت سازی هم اینقدر توان داره، داره در مورد رقیب جناحی و سیاسی خودش میگه فاکس نیوز باعث شد که دونالد ترامپ به ایران حمله کند. یعنی برد رسانه، دامنه در واقع رویدادهایی که میتونه رقم بزنه در این حد که میتونه یک کشور رو تحریک کنه که یک کشور دیگه حمله بکنه. کما این که تو این اتفاقات اخیر بعد از بمبارانی که رقم خورد، دونالد ترامپ چند تا واکنش بد رسانه‌ای داشت که در واقع عصبانیتش رو بروز داد در مواجهه با چند تا خبرنگار که آقا مثلا فلان خبرنگار CNN باید حذف بشه، باید اخراج بشه، فلان CNN داره حرف مزخرف میزنه، با این تعابیر خیلی در واقع چاله میدونی داشت حرف میزد. یعنی رئیس جمهور آمریکا داشت با یه ادبیات چاله میدونی چند تا رسانه مخالف خودش رو مثل نیویورک تایمز، مثل خدمت شما CNN و حتی لس آنجلس تایم رو به چالش میکشید. لس آنجلس تایمی که توی صفحه اول خودش یه دونه تیتر زده بود که دوتا تصویر رو در واقع آورده بود تیتر اول، که آ برنده کیست، یکیش در واقع مردم ایران بود، میدانی از میدانها میادین ایران بود که مردم با پرچم ایران داشتن در واقع موج پیروزی میدادن، و از اون ور در واقع رسانه یک تصویر بسته ای از چند تا اسرائیلی بود که توی روی یک تابوت به حالت گریه کنان نشسته بودن و داشتن زجه می زدن. این دوتا تصویر رو کنار هم گذاشته بود و داشت به مخاطب رو به چالش میکشید که برنده این جنگ کیست. ببین این رسانه مخالف دونالد ترامپ داره از یه واقعیتی، داره از یه رویدادی خبر میده. اینم یه نکته است که حالا رسانه ما چگونه عمل میکرد. ما همین رو حالا من نمیخوام اسم ببرم از این رسانه‌ای که در واقع کشور خودمون بود، یک رسانه دقیقاً همون مدل لس آنجلس تایمز رو به صورت معکوس داشت علیه ما عمل میکرد، در حالی که ما در همین فرمایشات رهبر معظم انقلاب سه تا پیروزی رو در واقع تبریک گفتنشون: یک، تبریک پیروزی ما بر آمریکا، دو، تبریک پیروزی بر اسرائیل، سه، تبریک پیروزی اتحاد ملی. این سه تا تبریک. خب آیا سوال، آیا رسانه مسئولیتی هم در قبال واقعیت دارد یا ندارد؟ یعنی رسانه دقیقا راهبردش چیست؟ ما که عرض کردیم که رسانه راهبردی باید بتونه دوتا کار رو انجام بده، دریمسازی بکنه، درامسازی بکنه. خب افقش باید چی باشه؟ آیا باید تمام واقعیت را نشان بدهد؟ آیا باید کل واقعیت را سانسور بکند؟ آیا باید پاره حقیقت گویی بکند؟ آیا باید ترکیبی از اینها باشد؟ برمیگرده به مسئولیت رسانه در قبال در واقع افکار عمومی. یعنی افکار عمومی ما عموماً در یک وضعیتی قرار داشتن که چند تا حوزه مورد تهدید بود، از جمله این که امید اجتماعی مورد تهدید بود، اعتماد اجتماعی مورد تهدید بود، اقتدار اجتماعی مورد تهدید بود. اینا کلید واژه‌های مهمی هستند برای جامعه شناسی ما. یعنی الان اقتدار، اعتماد، امید، این سه تا کلید واژه اگر در یک جامعه باشد، یک، تاب‌آوری اجتماعیش بالاتر میره و دو، انسجام اجتماعیش تقویت میشه. حالا آیا رسانه ما در قبال امیدآفرینی چه کرد؟ صدا و سیما به عنوان رسانه جمعی که داشت وظیفه خودش انجام میداد، اما نکته اینجاست که حالا با اون نقدهایی که بهش وارد و تخت عمل کردن و ملاحظه کار بودن و تکراری عمل کردن و اینا که سر جا خودش، اما رسانه‌های اجتماعی که در عصر امروز و در عصر اصطلاحا میگن جامعه شبکه‌ای کاستلزی از رسانه‌های جمعی سبقت گرفته‌اند، آیا اینها در چه مسیری عمل می‌کردند؟ امیدآفرین بودن یا نه؟ ببخشید. تو فضای امیدآفرینی به لحاظ تکنیکال
رسانه‌های ما یه نکته رو فراموش کرده بودند. به نظرم یه نکته نیاز داشت که نه اینکه نداشتند، ولی باید در موردش خدمت شما عرض شود که در حوزه بازنماییش تأمل بیشتری بشه، یه مقدار رو تکنیکا بیشتر کار بکنیم. این که آیا ما جنگ را از زبان سوم شخص عمل بکنیم، بازنمایی بکنیم یا نه، مدل CNN که عرض کردم اصطلاحا میگفت ژورنالیسم زنده، این ژورنالیسم زنده در فضای رسانه ما کجاست؟ یعنی همون لحظه، نه با فعل ماضی، یه نفری وایس دقیقاً صحنه رو روایت بکنه. ببین روز جمعه بود اشتباه نکنم دیگه، اون ترورها صورت گرفت، ترور فرماندهان، پنجشنبه یا جمعه بود اشتباه نکنم. ما بعد ماجرا چند تا از خبرنگاران صدا و سیما دیدن که تو صحنه بودند، به صورت زنده داشتن روایت میکردن که خرابی ها رو داشت نشون میداد، بعضی از صحنه ها، بعضی از جنازه هایی که اونجا بودن، شهدایی که اونجا بودن، آتش نشان هایی که وارد محل شده بودن، مردمی که اونجا جمع شده بودن. ببینید ژورنالیسم زنده برای جامعه امروز یه برگ برنده است. اگه ما قراره روایت رو، در واقع روایت اول رو داشته باشیم، نمیتونیم با فعل ماضی روایت اول بکنیم. شما باید به صورت زنده با فعل مضارع همون لحظه باید بتونی مدیریت بحران بکنی، در موقعیت خطر باشی، نه اینکه بگن آقا شما 12 تا نقطت رو دارن میزنن، شما فقط تو یه نقطه تمرکز بکنی، فقط یه نقطه رو نمایش بدی. آقا شما باید رسانه‌هایی داشته باشی با ملاحظات امنیتی بتونه افق امید رو، ولو اینکه داره بحران رو گزارش میده. همونطور که عرض کردم عین همین رو باید در مورد موشک‌ها و آلات آفندی داشته باشی، ولی در موقعیت پدافندی هم شما باید مقتدر مظلوم رو به تصویر بکشی، همون تصویری که اسرائیل ازش بهره برد. اسرائیل در فضای جنگ غزه این دوتا کلید واژه رو با هم ترکیب کرد، مقتدر مظلوم، یعنی گفت ما داریم از طرف حماس آسیب میبینیم، و توجیه کرد با همین عبارت مظلومیت فضای اقتدار رو، فضای اینکه بزنیم، حد اکثری هم بزنیم، ولی اون که کودکان غزه رو هم بزنیم، برای جامعه اسرائیل زدن کودکان غزه رو توجیه کرد. اما در فضای بین الملل این اتفاق علیهش تموم شد، و شاید بخوام اینطور بگم موقعیتی بود و صحنه‌ای بود که بعد از مدت‌های مدید، بعد از مدت‌های مدید، یعنی بعد از عصر هالیوودی که وارد صحنه شده، واقعیت از روایت سبقت گرفت. اینم یه نکته حائز اهمیتی بود که پارادایم ظالم و مظلوم بر پارادایم های در واقع روشنفکری، بر پارادایم های ایران و غیر ایران، اسلام و غیر اسلام غلبه کرد. ظالم و مظلوم در یک پارادایم و قاب قرار گرفت و مردم غزه صداشون از ژاپن شنیده شد، صداشون از دانشگاه کلمبیا یا آمریکا شنیده شد، صداشون از الجزیره شنیده شد، صداشون از در واقع اروپا، انگلیس، فرانسه شنیده شد. این خیلی حائز اهمیته، یعنی واقعیت اینجا به ما کمک کرد، حقیقت اینجا به ما کمک کرد، و در واقع اون شیب ماجرا به سمت درست تاریخ حرکت کرد. این نکته ای دارید بفرمایید من ادامه بدم، ولی که با همین دست همون برم چلو
وقتمون کمه، فکر کنم حلوش 9 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم. اون بحث چگونه عمل کرد رسانه های ما و چه باید کرد و اگر بیشتر توضیح بدید ممنون میشم.
چشم، خدمت شما عرض شود که ببینید من یه مهندسی معکوس داشته باشم در مورد خدمت شما عرض شود که بعضی از اتفاقایی که هم در داخل کشورمون رقم خورد از طرف رسانه های بیگانه، هم در واقع اتفاقاتی بود که در خود جریان غرب، مثلا آتش سوزی کالیفرنیا یه بحرانی بود، در واقع آتش سوزی خیلی وسیع و عجیبی بود و رسانه‌های آمریکایی اینو چطور در واقع مخابره کردن، روایت کردن. فقط در واقع اینکه اقتدار آمریکا رو بتونن حفظ بکنن چگونه عمل کردن. این یکی از کاراشون بود. مثلا تو آتش سوزی کالیفرنیا توی بازنمایی تصویر نمیگفتن آمریکا آتش گرفته. خب یعنی شما در فضای آفندی که حمله می‌کردید توی صدا و سیما می‌نوشتید که آتش سوزی در آمریکا، مثلا اگه نمی‌نوشتید اشتباه بود، یه وقته می‌نوشتن آتش سوزی کالیفرنیا. آقا اساساً کار رسانه چیه؟ بزرگنمایی و کوچکنمایی، اگزاجره کردن، یعنی در واقع اغراق کردن، بزرگنمایی کردن. ببینید تو فضای یا از این ور کنترل خبر کردن. دقیقاً این کارو کردن. دیگه اسم نمی‌بردن که مثلا آمریکا آتیش گرفته. میگفتن در کالیفرنیا فلان گوشه فلان کوچه فلان مثلا ساختمون حتی. یعنی قشنگ اینقدر کوچیک می‌کردن یه پرسپکتیوی در خبر ایجاد می‌کردن که مخاطب دوچار التهاب نشه. این پرسپکتیو خبری یکی از تکنیکا بود. آقا فلان نقطه در فلان مثلا ایالت آمریکا آتیش گرفته. خبر رو کنترل میکردن، اجازه دامن زدن به لحاظ اجتماعی به خبر نمیدادن. این یه نکته، یعنی در واقع فضای تکنیکالش. بحث اینجاست که خدمت شما تو اون فضای کالیفرنیا تراژیک سازی خبر بود. یه جاهایی برای اینکه افکار عمومی رو با ماجرا همراه بکنن چاشنی تراژدی میومد وسط و موسیقیای کم راه میشد، بچه‌هایی که در واقع تحت تاثیر قرار گرفته بودن، موقعیتی که آتیش گرفته بود، ساختمونی که در واقع ریخته بود، اون فضای زنده رو رقم می‌زدن و فضاهایی که کاراکترهایی که احساسات رو برمی‌انگیزانند. ما در این فضا چقدر موفق بودیم؟ یعنی یک تراژدی واقعی بود بعضی صحنه‌ها. ما همین‌ها رو هم شاید چه بسا نتونستیم به صورت زنده مخابره بکنیم. اینها هم عنصر مهمی است اگه قرار احساسات افکارمون رو همراه بکنیم. یه جاهایی شد یه سری مثلا سوختگی های مثلا بعضی لباس های مثلا بچه ها رو نشون دادیم، در حالی که مثلا توی فضای 1401 یا قبلن ها یا اتفاقاتی که رقم میخورد میدونیم که مثلا یه کسی یه اشتباهی کرده، یه قتلی انجام داده، یه کار ضد انسانی انجام داده. برای اینکه اینو به تصویر بکشن میو مثلا از مثلا جوونه مثلا یه جایی داشته خوشگذرون میکرده، مشغول سرگرمی بوده، مشغول مثلا رقص و فلان هر چیزی بوده، اونا رو به تصویر میکشید، پست های اینستاگرامیشو به تصویر میکشید. یعنی در واقع نرمال کردن اتفاق، عادی کردن رویداد. ببین اینا تکنیک های پدافندی هن ها. یعنی شما از اون ور ماجرا میخوای مخابره بکنی باید اینا در واقع مد نظر باشه. یا مثلا سقط اثر خبر، مهار فرامتن واقع، اینا تکنیک مهم میان. یعنی در واقع شما بتونی برای اینکه فضای عمومی رو با خودت همراه بکنی، تو فضای کالیفرنیا دارم عرض میکنم، فرامتن واقعه رو که کی مقصره، مشکل از مثلا فرماندار بوده، مشکل از استاندار بوده، بابا مسئله و واقعیت خود اینو متمرکز باش، فرامتن با واقعه که کی مقصره، کی باعث این ماجرا شده، کی کنترل نکرده مسئله دیگری است. رسانه باید متمرکز به واقعیت باشه نه به فرامتنش. حالا برگردم یه چند تا نکته که الان دیگه خیلی در واقع وقتم در حال تمام شدن هست. بحث روایت سازی باید با چند تا مورد در واقع گره بخوره. بحث هشتگ سازی است که در فضای مجازی مهمه. ما چه هشتگ هایی بسازیم که قدرت فراگیری بیشتری داشته باشه، اصطلاحا درگیری و دربرگیری بالایی داشته باشه. این باید مورد تأمل قرار بگیره. یعنی هشتگ هایی که میسازیم سوگیری نداشته باشه، قدرت تخاطب بیشتری داشته باشه، جذابیت حداکثری داشته باشه، به لحاظ کلیشه شدن، به لحاظ خدمت شما عرض شود که انگاره سازی، یعنی انگاره شدن. مثلا ببینید ایران جان مثلا، یا مثلا آقا پرچم، خود مثلا کلید واژه هایی که بهتون عرض کردم اون فضای دربرگیریش رو حداکثری بکنه. بحث نمادسازی، ما از چه نمادهایی استفاده میکنیم؟ اسطوره‌ای که میخوایم بسازیم برای مردم چیست؟ این مثلا این خانومی که توی صدا و سیمای رشادتی به خرج داد، شجاعتی به خرج داد، به صورت حالا نمیگم اتفاقی، به هر حال یک کاراکتر بود که شما رو از یه فضای شک و بهت نجات داد. ببین شما یه خبری اومد بالا که مثلا شما ساختمون 8200 اسرائیل رو زدید، یه روایتی ساختید فلان جا رو زدیم. ضد روایتی که سیستم اونا و جریان رسانه‌ای اونا ساختن جالب بود. چی بود؟ یه توییت بود. گفت که ببینید شما ساختمون ما رو زدید. درسته. ولی ما همه تهران بودیم. ببینید چجوری خونسا کرد اثر خبر شما رو. یه خبر زدی که در واقع 8200 رو زدیم مثلا ساختمون شما، اونم برگشت گفت که داداش ما هممون اونجا بود، تهران بودیم. یه ساختن ضد روایت باید یه مهارتی داشته باشیم. خب صدا و سیمای شما رو زدن، شما چیکار کردید؟ ضد روایت شما چی بود؟ نداشتیم دستمون، ولی اون خانوم با اون رشادتش این فضای در واقع مغلوبه رسانی رو که التهاب ایجاد کرد رو تبدیل به یک فضای امید، رشادت و شجاعت کرد. یعنی یه ضد روایت اتفاقی مبتنی بر یک کاراکتر ساخته شد. اینم یه نکته. بحث سکوسازیه. در سکوسازی ما سه نوع سکو باید بسازیم. سکوهای معقول، مشروع و مقبول. یعنی اگه رسانه های ما بتونن پهنای یا دامنه رسانه‌مون رو بعدی گسترش بدن که بتونیم مرجعیت های خبریمون رو احیا بکنیم، از افرادی که عرض کردم سکوی معقول محسوب میشه، استاد دانشگاهیه، یه فرد با دیسیپلین خاصیه، یه اندیشمند مثلا، حالا یه دانشمند غیر هسته‌ایه، یه اون سمت ماجرا سکوهای مشروع هنوز کردم، یه همون هم لباس های ما دیگه، یه تیپ هایی که در واقع الان موقعیت ظهور بروز اونهاست، اونها هستن که صحنه گردانی میتونن بکنن. و یه مصداق دیگر بحث سکوهای مقبوله. آقا الان فرصتی که شما میتونی از فضای سلبریتیک استفاده بکنی، مثلا آقا امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی میاد به نفع شما، به نفع جامعه، به نفع ایران توییت میزنه، پست میذاره، استوری میکنه. اینها کجان در فضای رسانه‌ای صرفاً به اینکه اینا رو کنار هم کلاژ بکنی و یه بازنمایت دقلی داشته باشی کفایته؟ آقا یه مصاحبه‌ای، یه گفتگویی، یه فضای درامی شکل بدی، فضای تیم ملی که اومدن، تیم ملی والیبال اومدن اون سلام نظامی دادن، اینها باید یه حالت دراماتیک‌تری باشه، یه کارگردان بیاد تو صحنه اصلا اینو نمایش بده، سختی‌ها، استرسایی که بچه‌ها داشتن جهت همراه کرده. همون کاری که کارگردان‌های ما در فضای داعش انجام دادن، در اون اتفاقی که رقم خورد، سریال عمومی و اجتماعی پایتخت شما با رفتن کارگردان اون سریال به صحنه سوریه شیفت وضعیت داد، اصلا درام ماجرا رو عوض کرد، انتهای داستان برگشت توی فضای داعش و سوریه و اینا رقم خورد. فکر کنم پایتخت 5 بود، اشتباه نکنم. ببین شما میتونید جریان هنری و ورزشی خودت رو با یک خلاقیت و مدیریت میدانی درگیر واقع بکنی. دو تا سکوی مهمی که همین الان هم مرجعیت دارند، هم توان دراماتیک سازی ماجرا رو دارن. اینا رو باید وارد عرصه بکنی، نه به این معنا که سوء استفاده بشه، خودش همراهه. شما فقط زحمت حضور در میدان، اون گفتگوی میدانی، اون دراماتیک کردن، سناریو سازی رو باید داشته باشی. و مورد در واقع دیگر که دیگه من خیلی بستش ندم، حالا اینکه گسل سازی رو باید ازش در واقع جدی مراقبت بکنی، یعنی اون اتفاقی که به صورت نادانسته در این فضای بین دو نیمه‌ای که الان رقم خورده باید مدیریت کرد. این الان یه جنگ 12 روزه اتفاق افتاد، یه گپ یازده شده، یه فضای بین دو نیمه‌ای داریم که انگار که فرصت دادن که گسل‌های ما دوباره فعال بشه. آقا ما تازه با یک اتفاقی دوره هم جمع شدیم، انرژی‌های اجتماعی یه ریکاوری شده، یه کامبک زدیم به فضای وحدت ملی، دوباره یه جریان‌هایی هستن که دارن گسل‌های سیاسی، گسل‌های اجتماعی، هم گسل‌های فرهنگی دارن فعال می‌کنن. رسانه اگه مدیریت درستی داشته باشه، اگه رسانه راهبردی باشه، باید بتونه از این تهدیدها به عنوان فرصت استفاده بکنه و از هشتگ فقط ایران استفاده بکنه، نه اینکه بیاد دوباره در واقع این اتفاقات گسل‌ها و دو قطبی ها فعال بشه، که حالا به نظرم نیاز به تأمل و تدقیق و بحث مفصل بیشتری داره. عذرخواهم، ببخشید.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم.
دست شما درد نکنه.